بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در سوره مبارکه نمل داستان داوود و سلیمان که البته عمدتاً مربوط به جناب سلیمان هست، دومین داستانی بود که خداوند تبارک و تعالی مطرح کرد. در این داستان اشاره فرمود که به جناب سلیمان چه نعمتهای خاصی داده شده. یکی از اونها این که جناب سلیمان به تعبیر خودش علمنا منطق الطیر، توانایی ارتباط با پرندگان و از بعضی از آیات بعدی حتی سایر حیوانات رو داره. از جمله این که در سوره در آیه 17 هم فرمود و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، که لشکریان جناب سلیمان فقط از انس نبودن، از جن و طیر هم بودن، پرندگان و اجنه. البته ما در بحث هایی که قبلا داشتیم، فکر میکنم شاید در سوره مبارکه واقعه بود، الان خاطرم نیست، در مورد جن اشاره کردیم که ظاهرن جن با توجه به ویژگی هایی که از مجموعه آیات به دست میاد مربوط میشه به تعبیر فیزیک امروز به عالم ماده تاریک و انرژی تاریک. بنابراین این که جناب سلیمان لشکری از جن داشت که خود سلیمان بر اونها سلطه داشت و اونها هم تصرفاتی میکردن که عرض کردم تو عالم ماده هستن، اما ماده به اصطلاح فیزیک امروز تاریک. فیزیک بخون. اون بنابراین ظاهراً شاید غیر از جناب سلیمان کس دیگری این اجنه رو نمی دیده، تصرفاتشون رو متوجه می شدن، ولی دیدن ظاهراً از چیزهایی است که اختصاص به خود جناب سلیمان داره. به هر حال وقتی این جناب سلیمان آمد به وادی نمل، همون وادی مورچه که حالا عرض کردم مکان فیزیکی اون، مکان جغرافیایی اون مهم نیست، و اون مورچه گفت که برید به خونه هاتون تا سلیمان شما رو، سلیمان و لشکریان شما رو له نکنن، و بعد در آیه بعد که فرمود فتبسم ضاحکاً من قولها، معلوم میشه که جناب سلیمان حتی غیر از پرندگان حیوانات دیگر رو هم میشنیده، با اونها ارتباط داشته، که عرض کردم شنیدن به معنای گوش دادن نیست اینجا، به معنای اینه که پیام اونها رو دریافت میکرده، ولی اون پیام از طریق یک مثلا ویژگی شیمیایی باشه، همونطوری که در مورچه ها اینطوره، این از طریق یک پیام شیمیایی انتقال پیدا میکنه. و نکته ای که در تمام این آیات عرض کردم باید بهش تأکید بشه و توجه بشه و به نظر من کمتر در تفاسیر توجه شده، این نیست که سلیمان این قدرت رو داره، اون قدرت رو داره، این شوکت رو داره، این توان رو داره. اینه که جناب سلیمان لحظه به لحظه هر جایی که یادی از قدرت‌ها و توانایی‌ها و دارایی‌های خودش داره، همش تعبیر اینه از آیه 15 و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، در آیه 16 ان هذا له الفضل المبین، در آیه عرض کنم خدمت شما 19 فرمود قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. که همه جا سلیمان به محض این که یادی از قدرتش، شوکتش، تواناییهاش هست، ذکر خدا هست. و این نکته مهمه، اونی که مورد توجه قرآن به نظر من اینه که شما از خودت نبین اگر توانایی، اگر قابلیتی داری. بعد جناب سلیمان در اون لشکر جستجو کرد از هدهد که چرا مالی لا ار الهدهد، نمیبینمش، امکان من الغائبین. بعد تهدید کرد لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، آیه 21، او لیأتینی بسلطان مبین، یا اینکه یک دلیل روشنی بر من بیاره که چرا نیست. که اینجاست که بعد مدت کوتاهی خود آمد و تعبیر کرد احد تو به ما لم توهت بهی، که عرض کردم این تعبیر از جناب از طرف خود نشون دهنده نوعی غروره، نقطه ضعفی است. اما از اون طرف یک تذکری است به جناب ظاهرا سلیمان که سلیمان از همه چیز خبر نداره ها، علمن بهش داده شده، نه اینکه جمیع علوم. تفضل پیدا کرده علی کثیر من المؤمنین، نه تمام مؤمنین. بنابراین اینطور نیست که همه چی رو بدونه، از همه چی با خبر باشه. به همین دلیل اصلا خبر نداره از این داستانی که هدهد نقل میکنه. ظاهر آیات اینه که او میگه بله من یک زنی رو یافتم که جماعتی رو مالک است و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم، آیه 23. بعد شروع میکنه هدهد به سخنرانی کردن، که عرض کردم این به خاطر اینی که در موضع اعتراض جناب سلیمان قرار گرفته، میخواد بالاخره سلطان مبین، یک دلیل روشن بیاره. و بعد میگه بله اینا جزء پرستندگان شمسن، که قبلا عرض کردم این آیین میترائیه که نشانهاش در ایران هم پیدا شده، در منطقه کرمانشاه معبد میترائی سالهاست که کشف شده. میترائی ها قومی بودن همطوری که قبلا گفتم خورشید رو میپرستیدن، و یکی از آداب و رسوم اینها این بود که موقع طلوع و موقع غروب خورشید طبل میزدن، نغاره میزدن. این از آداب اینها بود و اینها مردگانشون رو به صورت نشسته داخل کوزه رو به خورشید، رو به طلوع خورشید، رو به شرق دفن میکردن، که این در معبد میترا پیدا شد. به هر حال این جماعت از پرستندگان خورشید بودند و در واقع به تعبیر هدهد زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، اینا رو راهشون رو برای هدایت بسته خود شیطان، فهم لا یهتدون. و اینا دیگه نسبت به خدا توجهی نداشتن. بعد هدهد سخنش رو با این تعبیر تمام کرد، گفت الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدا پروردگاری است که هیچ پروردگاری غیر از اون نیست و او صاحب اون عرش بزرگ، عرش واقعی مال اونه، نه عرشی که حالا این ملکه سبا داره. جناب سلیمان فرمود سننزو اصدقت ام کنت من الکاذبین، ببینیم راست میگی یا دروغ. و بعد یه پیامی داد برای ملکه سبا، به این خود گفت برو اینو بنداز اونجا و برو یه جایی ببین اینا عکس العملشون چی. بعد اون ملکه سبا وقتی این پیام رو دید تعبیر مؤدبانه ای داشت که این زمینه هدایت رو نشون میده. انسانهای گمراهی که مؤدبند، ادب نسبت به متدینین رو رعایت میکنن، زمینه هدایت دارن. تعبیرش اینه، قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، یک نوشته با کرامتی به دست من رسیده، بی ادبی نکرد. با اینکه اون نوشته نوعی تهدیده، بلکه صریحا تهدیده، اما بی ادبی نکرد، گفت کتاب کریم انه من سلیمان، این نوشته از جانب سلیمانه. اینجا هم باز بی ادبی نکرد، تعبیر زشتی به کار نبود. بعد متن رو اشاره کرد و انه بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعلو علی و آتونی مسلمین. شما نسبت به من علوی نداشته باشید، بیایید در حالی که تسلیمید در برابر من. این مسلمین جلسه قبل توضیح دادم مقصود این نیست که در برابر خدا تسلیمید، نه، این در برابر من تسلیم بشید در برابر من. فعلا از موضع دعوت به دین نیست، از موضع یک حاکمه که در برابر من شما تسلیم باشید. بعد سوال کرد این ملکه سبا که خب اینم نشون دهنده کمال عقلی این خانومه که مشورت میکنه، یا ایها الملأ افتونی فی امری، شما نظر بدید. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. اونام گفتن نحن اولو قوت اولو بأس شدید، ما که قدرتمندیم، بزنیم بجنگیم. البته والامر الیک فانظری مازا تأمرین، بالاخره کار دست شماست، امر دست شماست، هر جو شما نظر بدید. ولی این خانم باز نشون میده که زن فهمیده ای بوده، میگه حالا به جای اینکه اولش بجنگیم، بگذارید ببینیم راهی برای گفتگو، راهی برای حل مسئله به صورت مسالمت آمیز هست. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، پادشاهان وقتی وارد بشن براخره جنگ صدمه داره، چرا از ابتدا بریم سراغ جنگ، بریم گزینه های دیگر رو آزمون کنیم. بعد میگه خب من یه هدیه ای میفرستم ببینیم چی میشه نتیجه. این جمعی رو میفرستم، مرسلون، این عده ای رو میفرستم به همراه یه هدیه، ببینیم چی میشه، نتیجه چه خواهد. این هدیه همونطوری که جلسه قبل توضیح دادم یه هدیه مالی بوده که در آیه 36 جناب سلیمان تعبیر میکنه که فلما جاء سلیمان قال اتمدونن بمال، شما میخواید من رو مثلا با یه پولی کمک کنید، با یه چیز قیمتی ارزشمندی کمک کنید. فما آتان الله خیر مما آتاکم، خدا اونایی که به من داده خیلی بهتر از این چیزاییست که به شما داده. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما این چیزا به نظرتون میاد، به نظر ما که چیزی نیست. اینجاست که جناب سلیمان میگه فلنأتینهم آیه 37 به جنود لا قبل لها بها لهم بها، ما میریم سراغ اینا با یک لشکریانی که اینا قدرت مقابله ندارن، اینا نهایتا لشکرشون از انس، لشکر ما از جن و پرندگانه، اینا قدرت مقابله با ما ندارن. ولنخرجنهم منهم اذل و هم ساقرون. این جای داستان همونطوری که بارها عرض کردم مثل یه پلانی از یک فیلم، این صحنه رو نشون میده که سلیمان دستور داد، بعد یه دفعه یه صحنه دیگری است که در واقع این لشکریان رفتن اون ملکه سبا رو برش مسلط شدن و الان ملکه سبا و جماعتش حرکت کردن به سمت سلیمان. آتونی مسلمین، اینا دارن در حالی که تسلیم شدن دارن میان سراغ جناب سلیمان. این قسمت رو دیگه تصویری نمیبینیم ما. یه دفعه جناب سلیمان میگه حالا اینه که دارن میان، یقال جناب سلیمان یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین، قبل از این که اینا تسلیم شده بیان پیش من، کی این عرش اینا رو میاره، عرش این خانمو به اصطلاح تخت پادشاهی این خانمو میاره. افریتی از جن گفت من میارم قبل از اینکه شما از جات بلند شی، که عرض کردم احتمالاً بنابر اون چه که بحثایی که در بحث جن داشتیم، این جن رو فقط جناب سلیمان میبینه، دیگران نمیبینن، چون اون از عالم عرض کردم ماده تاریکه و اون که شما فرمودید فیزیک اگر مطالعه بفرمایید تمام عالم بیش از 93% کل عالم ماده و انرژی تاریکه. اون چه که ما میبینیم 7% عالمه، همین چیزی که دور برمون میبینیم، حالا چه اینجا چه بالا چه پایین فرقی نمیکنه، ماده تاریک جای خاصی نیست، تمام عالم ماده رو پر کرده. و ظاهرا حالا ما بحثشو در باب جن فکر کنم در سوره واقعه بود، نبود ایام درسی، الان یادم نیستش، که مفصل راجع به جن صحبت کردیم، بعد وارد شدیم در سوره مبارکه جن به همین مناسبت، و ما به نظرمون میاد که جن از عالم ماده تاریک باشه. به هر حال ظاهراً سلیمان او رو نمیبینه، سلیمان او رو میبینه، دیگران نمیبینن. اینطوری نیست که همه بتونن اینو ببینن. این افریت از جن میگه من میارم، اینا میتونن تصرف کنن تو عالم ماده به اصطلاح پیدا، ماده روشن، همینی که ما میبینیم. بعد اینجا داشت که آیه 40 که الذی عنده علم من الکتاب، اون که یک علمی از کتاب رو داشت، گفت من اینو میارم قبل از اینکه چشم شما به هم بخوره. که عرض کردم مشهور اینه که این وزیر سلیمانه، آصف ابن برخیاست که چنین توانایی داره. فقط فخر رازی خیلی اصرار داره که این خود سلیمانه، یعنی سلیمان گفت کی میاره، اون جنه گفت من میارم قبل ان تقوم من مقام من مقامک، سوره هجر بود، اون قبل که در مورد جن بحث میکردیم فرمودن سوره هجر بوده. بله در سوره هجر ما مفصل راجع به جن بحث کردیم. به هر حال جناب فخر رازی میگه که این الذی عنده علم من الکتاب خود سلیمانه، که مثلا اون افریت من الجن گفت من میارم قبل ان تقوم من مقامک، خود سلیمان گفت من خودم قبل از اینکه چشم هم بزنی میارم. ولی از ظاهر سیاق همونطوری که جناب علامه هم فرمودن، مفسران دیگه هم فرمودن، ظاهرن یک کسی غیر سلیمانه. و این حالا کیه بحث شده، کیه عرض کردم این خیلی مهم نیست، ولی ظاهرن مقصودم آصف ابن برخیا وزیر سلیمانه. هر کیه تو دم و دستگاه سلیمانه که وقتی سلیمان چنین توانایی در او میبینه و در افریتون من الجن که اونم تحت سلطه سلیمانه، قال هازا من فضل ربی، گفت این از فضائل و چیزاییست که خدا به من داده. یعنی ولو خود سلیمان نیاورده تخت رو، اون آصف ابن برخیا آورده. فلما رآها مستقرن انده، وقتی دیدین تخت کنارشه، گفت خدا رو این فضیلت رو به من داده. البته خدا اینو داده بلا فاصله. ببینید این نکته مهم آیات اینه، فرمود هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اینا رو خدا میده برای امتحان. ریاست جمهوری و وزارت و نمایندگی و فرمانداری و استانداری و نمیدونم تولیت و آستان و رهبری و موقعیت های اجتماعی رو میده. لیبلونی اشکر، شکرشو به جا میارم، ام اکفر، درست رفتار میکنم اونجوری که باید رفتار میکنم یا نه طغیان میکنم، کفران نعمت میکنم. و من شکره فانما یشکر لنفسه، هر کی که شاکر باشه به نفع خودشه، چون فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، خدا که نیازی به کسی نداره، به شکر کسی نیازه. و من کفره خب به ضرر خودشه، فان ربی غنی کریم، خدا هم بی نیازه هم با کرامت، یعنی ضرری به اون نمیخوره. تا اینجای داستان رو قبلا اشاره کردیم. آیه 41 جناب سلیمان حالا این تختی که آمده، فرمود قال یعنی سلیمان نکرو لها عرشها، برای این خانم، برای این ملکه سبا، تخت خودش رو یک کاری بکنید که نتونه تشخیص بده ابتداعا تختشه. نکرو لها، یک کاری بکنید که این براش نکره باشه، نه معرفه، روشن نباشه این تختشه، یه تغییراتی در این تخت بدید، یه جوری تزیین کنید که ابتداعا متوجه نشه. ننظر ببینی قطح دادی، آیا هدایت میشه، یعنی اینقدر فهم و شعور داره به فهم تخت خودشه. خب اینم خودش داره، لشکریان سلیمان رفتن بر او مسلط شدن و او داره با جماعتش میاد به سمت سلیمان، بعد حالا تختش به این سرعت آمده اینجا. خب این ببینیم متوجه میشه که مثلا اون قدرت سلیمان، توانایی های سلیمان. اتحتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، یا نه این از کساییست که راهنمایی نمیشه. یه دستن تصمیم گرفتن به قول یکی از دوستان که نفهمن، نه اینکه نمیفهمن، تصمیم گرفتن که نفهمن، تصمیم گرفتن هدایت نشن، نه که هدایت نمیشه. اصلا نمیخوان که بشن. حالا سلیمان میگه ببینیم این از کدوم گروهه، اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، اونایی که قابل هدایت نیستن. خب همونطوری که عرض کردم، الان ملکه سبا داره میاد، قبل از اینکه اون برسه اینا این تخت رو در طرفت العینی، چشم هم زدنی، اون کسی که اندهو علم من الکتاب آورده، سلیمان هم دستور داده یه کاری بکنن که خیلی روشن نباشه تخت او. فلما جاعت، حالا ملکه سبا رسید، قیل گفته شد. حالا اینکه کی گفته، مفسرین هی بحث کردن، سلیمان گفته، کسی دیگه گفته، قیل، اصلا خدا کار نداره، مهم نیست کی گفته، یکی گفت، گفته شد. حالا یا سلیمان یا اطرافیان سلیمان، احا کذا عرشک، آیا تخت شما شبیه اینه؟ احا کذا نگفت این تخت شماست، تصریح نکرد، باز مبهم گذاشت. احا کذا عرشک، تخت شما اینجوریه، شبیه اینه. اونم زرنگه. هوش این خانم اینجا هست، نمیگه خودشه. قالت کأنه هو، با اینکه فهمیده تخت خودشه، قالت کأنه هو، مثل اینکه خودشه، مثل اینکه، کأنه، نمیگه انه هو. این هوش و درایت این خانمه که اون مبهم میگه، میدونه که اینا میخوان یک جوری مسئله رو بر اون مبهم کنن، میگه کأنه هو. بعد میگه و اوتین العلم من قبلها، یعنی اینطوری نیست که ما از قدرت سلیمان بی خبر باشیم. اوتین العلم من قبلها، ما از قبلش به همون علم رسیده، یعنی ما شوکت شما، قدرت شما رو از اون چیزایی که اتفاق افتاد فهمیدیم. یعنی فکر نکن ما کم هوشیم، نه. خب بالاخره شمایی که پیام تو یه پرنده میاره، بعد اون پرنده خبر آورده که ما عکس العملمون چیه، بعد اون لشکری که شما فرستادی، همه اینا اوتین العلم من قبلها، ما قبلش دانش بهمون رسیده، میدونیم چه خبره، اینجوری نیست ما بی خبر باشیم. و کنا مسلمین، ما که الان اومدیم اینجا تسلیم شمایی، ما تسلیم شدیم اومدیم، تسلیم سلیمان ها، هنوز ایمان نیستا، تسلیم سلیمانه. البته اینایی که من عرض کردم مطلبی است که از آیه در میاد، مفسرین طبق معمول اینجا به بیراهه هایی رفتن، اوتین العلم من قبلها، گفتن سلیمان داره میگه، وسط جمله ملکه سبا سلیمان میگه ما از قبل میدونستیم، علم خودشو بسه بسه، نه، این خود ملکه سباست، کأنه هو میگه، یعنی میدونیم بابا ما شما قدرت های خاصی دارید، بالاخره لشکرتون رو دیدیم، این قدرتتون نسبت به پرندگان، نسبت به موجودات پنهان، جن دیدیم، میدونیم، و کنا ما که تسلیم اومدیم، و کنا مسلمین. اینجاست که باز جناب سلیمان یه پرده دیگری از قدرت خودش رو نشون میده. قبلش البته یه جمله است، این جمله جمله خداست، خدا میگه ببینید این زن قدرت سلیمان رو دیده، توانایی های سلیمان رو میدونه، ولی وصدها، اما یه چیزی منعش کرده، یا منعها، چی؟ از چی؟ اون منعش کرده از اسلام، از ایمان، از اعتقاد به خدا. صدها ما کانت تعبد من دون الله، اون چه که غیر خدا اینا می پرستیدن، یعنی همون خورشید، یعنی اون باورهاشون مانع از این شد که با اینکه این زن فهمید قدرت سلیمان رو، شوکت سلیمان رو، با اینکه در برابر سلیمان تسلیم شد، اما هنوز ایمان نیاورده. چرا؟ اون باورها به این راحتی نمیگذاره که حق رو طرف بپذیره. خب ما خودمون تجربه زیادی داشتیم در طول این سالها نسبت به کسانی که مسلمان نبودن و مسلمان میشن، یا از یک مذهبی به مذهب اهل بیت علیهم السلام توجه پیدا میکنن. اون باورهای قبلی یکی از موانع اصلیه، اینکه یک کسی بتواند اون باورهای قبلی رو بشکنه، اونهایی که از کودکی در ذهن یک شخص تثبیت میشه توسط اطرافیان، همون تعبیر روایات که ان فرزند انسان یولد و علی الفطره، بر فطرت الهی متولد میشه. این پدر و مادرن که یحودانه و ینصرانه، یهودیش میکنن، مسیحیش میکنن، اعتقاداتشون رو بهش منتقل میکنن. این هم مثل بقیه آدم ها تحت تأثیر اون عقاید باطلی است که داشت. ما کانت تعبد من دون الله، اینها صدها این زن رو، انها کانت من قوم کافرین، این از یه جماعت کافری بود، یعنی در یک، به تعبیر امروزی، در یک محیط غیر دینی بزرگ شده، در یک محیط کفر بزرگ شده، دین باطل بزرگ شده، در یک بیعه کفر بزرگ شده. انها کانت من قوم کافرین، که اینجا خدا میخواد به دو نکته به نظر من اشاره کنه. یکی تأثیر محیط، که محیط چطور در افراد تأثیر میگذاره. یک زنی با این هوش استعداد، که این با همین هوش و استعدادش در واقع به اون قدرت و جایگاه در اونجا رسیده که به تعبیر هدهد ملک هم، مالک مردم شده، پادشاه اینها شده. خب این از هوش و استعداد اون حکایت داره. اما در این حال چون کانت من قوم کافرین، تحت تأثیر اون عقائده، و این عقاید، نکته دوم این که ما کانت تعبد من دون الله، اون باورها یه سد بزرگه، یه منع بزرگه، نمیذاره به این راحتی، یه پرده ایست، نمیذاره به این راحتی نور هدایت به دل افراد بتابه. و این یه توفیقی است از خدا که کسی بتواند این پرده زخیم باورهای غلط رو کنار بزنه و نور هدایت به دلش بتابه. البته این زن از اونهاست که به چنین مقام و منزلتی میرسه. بعد جناب سلیمان، عرض کردم، یک امتحان دیگری میکنه. قیل لها ادخلی الصرح، بهش گفتن وارد قصر شو. حالا باز دوباره بحث کردن، قیل سلیمان گفت، اطراف این حرفا مهم نیست، یکی گفت، بفرمایید، به تعبیر امروز بفرمایید. فلما رأته، وقتی این زن این قصر رو دید، حسبته لجتن، فکر کرد اینجا یک دریاچه آبی، یه نهر آبی، یه آب فراوانی است، لجه. و کشفت عن ساقیها، این لباساشو زد بالا که خیس نشه. وقتی این کارو کرد که نشون میداد نتونسته تشخیص بده چیه، جناب سلیمان، چون این قبلش یه خودنمایی کرد، توجه فرمودی، اون موقعی که بهش گفتن اها کزا ارشک، همچین زود نگفت آره خودشه، گفت که انهو هوا، بله انگار همونه. بعد گفت و اوتینا العلم من قبلها، ما خبر داریم شماها قدرت هایی دارید، یعنی یه خودنمایی کرد در مقابل جناب سلیمان. بعد بلافاصله خدا فرمود ببین همین باورهاش، همین ها باعث شده این نمیذاره راه رو پیدا کنه هنوز. سلیمان یه چشمه دیگری از قدرتش رو نشون داد، بهش گفتن بفرمایید قصر. فلما رأته حسبته لجتن، فکر آب پار به اصطلاح اون دامنش رو زد بالا، کشفت عن ساقیها، قال این ظاهرا جناب سلیمانه، قال انه صرح ممرد من قواریر، فرمود این یک قصری است که از شیشه این طور صاف شده، یعنی طوری شده که تشخیص نمیدی این شیشه است، فکر میکنه آبه. اینجاست که در واقع اون غرور ملکه سبا، اون باورهای باطل ملکه سبا که به تعبیر قرآن ما کانت تعبد من دون الله، اینها صدها منعها، اینا اینجا یک دفعه شکسته میشه. این لحظه ایه که خداوند برای بعضیا فراهم میکنه، یک دفعه تمام باورها میشکنه، مثل همون شیشه ای که جناب سلیمان این قصر رو از اون ساخته، یه دفعه شیشه باورهای این زن شکسته شد. قالت رب انی ظلمت نفسی، اینجاست که به تضرع میفته، میگه خدایا من به خودم ظلم کردم، این که من غیر تو رو پرستیدم، غیر مسیر تو رو رفتم، به خودم ظلم کردم. رب انی ظلمت نفسی، به خودم ظلم کردم و اسلمت و اسلام آورد. این اسلمت و اسلمت یک نیست که اونجا گفت کنا مسلمین، اون تسلیم در برابر سلیمان بود به عنوان یه پادشاه قدرتمند، اینجا میگه و اسلمت و من اسلام آوردم، تسلیم شدم، مع سلیمان، یعنی همون طوری که سلیمان تسلیم در مقابل توه، یعنی همون باور، همون عقیده، همون عقیده توحیدی، اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، این که خودشو میذاره کنار سلیمان، میخواد بگه من همون جنس باوری رو که سلیمان داره، باور توحیدی نه شرکالود، چون اونا هم همطوری که قبلا عرض کردیم همه اینهایی که نحوهی بت پرستی میکنن، حالا خورشید پرستن یا هر چیزی، اینا خدا رو قبول دارن، اینا رو به عنوان مظاهر مثلا قدرت خدا میپرستن، شرکالود باورشون. اینجا میگه اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من اسلمت لله، این دیگه اصلاً طول سلیمان نیست، اما مع سلیمان یعنی از سنخ سلیمان من باور پیدا کردم به خدا، همون باور توحیدی که عرض کردم، اون قابلیت هایی که این زن داشت، اون عقلی که این زن داشت، اون درایتی که این زن داشت، اون فهم و شعوری که این زن داشت که در آیات به نظر من به اونها اشاره شده، باعث شد که علی رغم اون صد استوار باورهای غلط که قرآن در آیه 43 سوره نمل بهش اشاره میکنه، و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین، با همه این موانعی که وجود داشت، موانع معرفتی که وجود داشت که امروز هم بسیاری از آدم هایی که مسلمون نمیشن به خاطر موانع معرفتیه، بیشترین مانعی که وجود داره مانع معرفتیه، نه مانع فیزیکی، اینکه نمیتونن مثلا از اسلام اطلاع پیدا کنن، نمیتونن حقایق اسلام رو بفهمن، نه، اصلا مانع معرفتی دارن، به نظرشون انقدر اون عقاید خودشون درسته که هر عقیده دیگری به نظرشون واضح البطلانه، اصلا احتمال نمیدن که حقی باشه تا بخوام برن دنبالش. اما این زن با همه این موانع وقتی برخورد کرد به این مورد، خب این مورد خیلی مورد عجیبی به نظر نمیاد، خب از قصری از شیشه ساختن، ولی اینجاست که متوجه شد بالاخره یه قدرت‌های خدا به سلیمان داده، یه توانایی‌های خدا به سلیمان داده که این توانایی ها رو حتی این با همه هوش و استعدادش که اونجا ادعا میکنه اوتی نامن العلم، ما بهمون به هر حال فهمیده بودیم شما چی کاره اید. اینجوری نیست که ما ندونیم از قدرت شما. اوتین العلم من قبل من قبلها، ما میدونیم. بعد دید نه اونطوری هم نمیدونسته، هنوز خیلی چیزا هست که نمیدونسته. یک دفعه همه اون باورها میشکنه و اینجاست که ایمان میاره. قولت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. و این یکی از لحظات بزرگ تاریخ، خدا ثبت میکنه که یک زنی با اون همه قدرت و شوکت و حالا درایت و توانایی ها و اون سوابق و مذهبی و عقیدتی، وقتی برخورد میکنه به حق، همه اونا رو میذاره کنار. اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. ما شبیه این رو در داستان موسی علیه السلام در قصه سحره میبینیم. سحره که کمی قبل از برخورد با موسی دارن میان به فرعون میگن ان لنا لاجرا، پیش ما بالاخره چیزی بهمون میرسه، الان مقابل موسی میخوایم بیستیم، قدرت و شوکت شما رو حفظ کنیم، چیزی به ما میرسه. یعنی دنبال به قول معروف درهم و دینارن، دنبال این زخارف و خزارف دنیایی هن. بعد یه دفعه وقتی میبینن معجزه موسی رو، اونجا ساجدین، سجده میکنن. وقتی فرعون میگه اهه شما ایمان آوردید بدون این که من اجازه بدم، شما مثل که دار دسته خودشید، حسابتون میرسم، لأصلبنکم و لأقطعن ایدیکم و ارجلکم کذا، میگن هر کاری میخوای بکن. یک دفعه انقدر در ایمان و باور محکم میشن که از هیچ تهدیدی، از هیچ شکنجهی دیگه نمیترسن. این لحظات، لحظات خیلی بزرگ تاریخه. لحظه ای که یک انسان گمراه، تا لحظه قبل گمراه، یک دفعه نور هدایت به دلش میتابه و یک باره مؤمن میشه. و این لحظه ایست که مؤمنین متاسفانه کمتر بهش توجه دارن. چون ما تو یک خانواده مؤمن بزرگ میشیم، تو یک فرهنگ ایمانی بزرگ میشیم، ارزش ایمان رو نمیدونیم. چون همینطوری این گوهر از ابتدا در دست ما بوده، ما نمیفهمیم چی داریم. خب از همون اول ما با یاد خدا و یاد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و با قرآن و با اهل بیت علیهم السلام بزرگ شدیم. از همون بچگی دیدیم پدر و مادر نماز میخونن، قرآن میخونن. ما نمیفهمیم اینا چیه، ما قدر این نعمت ها رو نمیدونیم. ولی اونایی که این نعمت ها رو ندارن و به این نعمت ها میرسن، اونا یه توجهی دارن که ما نداریم. من بارها با کسانی که عقایدشون عقاید باطلی بوده، بعد به عقیده حق رسیدن، برخورد کردم و گاه و بیگاه خاطراتشون رو ازشون شنیدم. یه تعبیری همه اونها از کشورهای مختلف، از اسپانیا، کانادا، آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای خاور دور، من همه اونا یه تعبیر مشترکی داشتن و اون این بود که وقتی ما به این حقیقت رسیدیم، انگار دوباره متولد شدیم. حالا بعضی از اینا 30 سال، 40 سال از عمرشون گذشته بود و می رسیدن به یک حقیقتی، اون مکتب اهل بیت علیهم السلام. اما ماها خیلی گاهی وقتا قدر نعمتی رو که در دست داریم نمیدونیم. مثل کسی که از بچگی یه گوهر رو بهش دادن، فرقش رو با سنگ معمولی، به تعبیر اون روایت امام رضا علیه السلام با یونس ابن عبدالرحمن، فرقش رو با خزف نمیدونه. ما گاهی وقتا اینطوریم، توجه نداریم. به هر حال این داستان رو خدا یادآوری میکنه، هم اون قابلیت ها و توانایی های جناب سلیمان، هم اون شکر و تضرع جناب سلیمان در مقابل خدا، هم این قابلیت های این زن که نهایتا منجر میشه به اسلم تو مع سلیمان، که این قله داستانه لله رب العالمین. البته داستان سلیمان، چون همطوری که قبلا عرض کردم این داستان از در واقع سلیمان از انبیاء بنی اسرائیل همراه شده با مطالبی که شاید باید همیشه این رو دقت کرد، مطالبی که بین ما و به خصوص بنی اسرائیل نوعی اشتراک داره، وقتی میایم سراغ قرآن باید به اون حقایق قرآنی خیلی تأکید کنیم. مطالبی که تو روایات تو این زمینه ها هست زمینه اسرائیلیاتش زیاده. خلاصه اینجا دیگه افسانه های زیادی گفته شده. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه، علامه طباطبایی خیلی به این افسانه ها نمی پردازه، ولی جناب شیخ طوسی به این افسانه ها اشاره می کنه. مثلا میگه که این داستان که سلیمان یه همچین قصری درست کرد تا وقتی که ملکه سبا اومد پاشو بزنه بالا، این بر خاطر این بود که اجنه از ترس این که سلیمان با ملکه سبا ازدواج کنه رفته بودن به سلیمان گفته بودن که این آدمیزاد نیستا، این نصفش از جنه نصفش از انسانه، پاهاش سم داره. بعد جناب سلیمان این کارا رو کرد که ببینه بالاخره این پاش سم داره یا نداره، که اینا برمیگرده به تصوراتی که مردم از اجنه دارن، فکر کنن اجنه سم دارن. کجای ادله که معتبر ما گفته اجنه سم دارن؟ حالا اینو نمیدونم، ولی این تو توهمات مردم ما هست که مثلا اجنه سم دارن. بعد مثلا اینجوری گفتن که آره سلیمان این داستان رو درست کرد که ببینه بالاخره این سم داره یا نه، یا مثلا چیزای دیگه گفتن دیگه، حالا نمیدونم. مثلا گفتن این خانم وقتی پاشو زد بالا پاش پر مو بود مثلا، بعد اینجا بود که حالا اجنه رفتن براش این به قول معروف نوره و زرنی خود درست کردن که بذاره و این پاهاش موهاش از بین بره، و این اولین کسی بود که مثلا نوره و زرنی خست. این چیزا که حالا من نمیگم غلطه، شایدم درست، اینا راهزنه در فهم قرآن. یعنی ما به جای اینکه توجه پیدا کنیم که این زن چی شد به این شکل هدایت شد، چرا وانستاد مقابل سلیمان، گفت باشه ما تسلیمیم ولی دست از عقایدمون بر نمیداریم. چون ببینید تسلیم شدن به اصطلاح فیزیکی، اینکه حالا یک کشوری، یک دولتی، یک قدرتی شکست بخوره، خب طبیعی بوده، اما این که این عقیدهشو از بین ببره، تغییر بده، این نه، این یه چیز عادی نیست که قرنها کشورهایی بر کشورهایی سلطه داشتن و اون کشورهایی که مغلوب بودن عقایدشون رو حفظ میکردن، مثلا هندوستان که مدتها انگلیس ها برش سلطه داشتن، اما اینطوری نبود که هندوها همه مسیحی بشن، که اینطوری نبود که این مذاهب هند که حالا خیلی هم متنوعه مثلا همشون بله یه عده تحت تأثیر تبلیغات مسیحی مسیحی شدن، اما همه که مسیحی نشون. این که این زن تسلیم میشه و اون تعبیر خودش اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین میرسه به این معرفت که خدا پروردگار جهانیانه، این نکته ایست که باید بهش توجه کرد که چی باعث شد این زن به این شکل به این سرعت هدایت بشه. قدرت نمایی سلیمان یک بخشی بود، خب سلیمان نشون داد، لشکری که فرستاد و اون گفت اوتینا العلم من قبل، قبلا ما فهمیدیم شما این خبر، ولی نگفت من ایمان آوردم، کلا مسلمی تسلیمیم بابا، فهمیدیم قدرتتون. اما باز سلیمان یه زمینه ایجاد کرد که به این نشون بده بالاخره تو اینجوری نیست که از همه چی خبر داشته باشی، یه چیزای فراتر از این هم هست، و اینجا بود که این زن هدایت شد. این مهمه، حالا اینکه پاش سم داره نداره، نمیدونم مو داره نداره، با زرنیخ و نوره نمیدونم موهاشو از بین برده، اینا چه چیزیه که تو تفسیر آدم به پیش ببرد. بعد آخر داستانم جناب شیخ طوسی میفرماد که بله این زن مسلمان شد و در برخی قیل انها لما اسلمت تزوجها سلیمان، حالا اینکه با سلیمان جناب سلیمان ازدواج کرد یا نکرد این خیلی مهم نیست. این مهم اینه که چگونه یک انسانی که صدها ما کانت تعبد من دون الله، اون عقاید باطلش اونو منع میکرد از اینکه به خدا ایمان بیاره، یک دفعه تمام اون پرده های غفلت رو کنار میزنه و میگه ربه انی ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم، و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. این انی ظلمت نفسی مثل اون سجده سحر است که افتادن به سجده در مقابل خداوند تبارک و تعالی، عظمت خدا رو درک کردن. این هم همینه، میگه ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خب این داستان تمام میشه. داستان بعدی که خداوند به اون میپردازه در سوره مبارکه نمل، داستان قوم ثمود هست و جناب صالح پیغمبر که انشالله این رو جلسه آینده دیگه بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.